خارج فقه 13 دیگه 93
طول میکشم احساس میکنم که
عبارت چون
بعضی هاش
باش مغلقه.
آره یعنی دیگه به نظرم کار خودم رو انجام میدم به نظر خودم البته. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. خب عرض شد که جناب شیخ ترجیح دادن که بیع رو انشاء تملیک عین به مال تعریف کنن و عرض کردیم که این انشاء تملیک یا به تعبیری که آخون تعبیر میکنن تملیک انشائی هیچ مانعی نداره که یک واقعیت عقلائیه باشه که به تعبیر آخون ما در خیلی از سیاق انشائیه ازش باش کار میکنیم و اگر ما این تعبیر را از آخون قبول کردیم و تلقی کردیم که آخون معتقد شدند که ما یک طلب انشائی داریم، یک استفهام انشائی داریم، یک خلاصه تمنی انشائی داریم، یک ترجی انشائی داریم و این وجودات انشائیه که در واقع در این سیاق انشائی مطرحن، اینا یک معانی عقلائیه هستند و ما در واقع سیاق انشائی را در این معانی به کار میبریم یا با اینا ایجاد میکنیم اون معانی را منتها به دوائی مختلف. عرض کردیم این کاری بوده که محقق خراسانی در کفایه بهش ملتزم شده و لذا محقق خراسانی اصرار میکنه که ما وقتی سوال میکنیم که موضوع له استفهام چیه، میگیم استفهام برای در واقع استفهام انشائی یا انشاء استفهام به کار میره، اما این انشاء استفهام دوائیش مختلفه. اگر این معنا را که محقق خراسانی تبیین کرد و باش اومد موارد استعمالات استفهام ها را در قرآن درست کرد که در واقع اینا همه تو معنای اصلی خودشون به کار رفته و ما وقتی انشاء استفهام میکنیم دائمون تارتن در انشاء استفهام استفهام حقیقیه، دائمونم تارتن در انشاء استفهام ابراز محبت، ابراز مودت مثلا، چه اشکال داره؟ کما اینکه وقتی که امر را در طلب انشائی به کار میبریم تارتن این طلب و بعث انشائی را برای بعث حقیقی انشاء میکنیم، تارتن میخواییم با این انشاء بعث تعجیز کنیم، هیچ اشکال نداره. تارتن میخواییم با این انشاء بعث تهدید کنیم، اشکال نداره. اگر گفت افعلو ما شئتو چه اشکال داره؟ داره تهدید میکنه، اما این تهدید به حمل شایع انشاء بعثه از باب به دائی تهدید، نه اینکه حقیقتا طلب کرده از ما. عرض کردیم این معنا تو عبارات آخون خیلی پررنگ مطرح شده. ظاهر عبارت شیخ که تعبیر میکنه انشاء تملیک عین به مال و با تملیک انشائی جناب شیخ کار میکنه، همطور که بعضی از آقایون گفتن، این بیع را تملیک انشائی میکنه، نه یک تملیک به تعبیر آقایون خارجی، یعنی تملیکی که عقلاء اندل عقلاء و شارع مثلا پذیرفته شده. نه، این بیع میتونه تملیک انشائی باشه. اگه این معنا از عبارت شیخ به دست بیاد، که حالا ما دنبال تقویت این معناییم تو عبارت شیخ، اون موقع در واقع اون فرمایشات محقق خویی خلاصه گرفتاری درش ایجاد میشه که محقق خویی آمدن گفتن نه، ما در واقع میخواییم بگیم اون اعتبار تملیک که اعتبار نفسانیه و نیازی نداره به دخالت لفظ، اینطوری که نه در اون عبارت شما بین این دو مرحله دچار مشکل شدید که توضیحشو بعد مجدداً خواهم داد، ولی فعلا دنبال تثبیت و تحکیم این معنا در عبارت شیخی. جناب شیخ یکی از عباراتش که این معنای از تملیک انشائی را به خوبی روشن میکنه، عبارتی است که بعد از تعریف خودش از بیع و خلاصه تقویت تعریف، خب اشکالاتی را به بعضی از عبارات به تعبیر خودش من قاره و اسرنا، حالا بزرگان از آقایون صاحب مقابس یا غیر ایشون مثل مثلا وحید بهبهانیست یا دیگران که حالا مختلف احتمال داده شده یا صاحب جواهر، اشکالاتی اونجا میخواد وارد کنه به تعابیر اونها. اشکالی که وارد میکنه تعبیرش اینه: یظهر من بعض من قاره و اسرنا استعمال بی را در معانی دیگری غیر ما ذکر. ما گفتیم بی یعنی انشاء تملیک عین به مال که معنای مختار شیخ بود. حالا میخوام از تو این مقابله شیخ منظور شیخ رو در بیاریم، بعد برگردیم یه مقداری تکلیفمون رو با محقق خوبی روشن کنیم، اینو کنیم پله ورودمون به بحث با حضرت امام انشاءالله. جناب شیخ تعبیرشون اینه که بعضی از منقاره و اسرنا خلاصه تعابیری دارن، گفتن بی در تملیک مذکور یعنی انشاء تملیک عین به مال به کار میره، لکن به شرط تعقبهی به تملک المشتری. جناب شیخ در واقع بی را فعل بایع و معنایش را انشاء تملیک قرار داد. این من قاره و اسرنا، حالا هر کدوم از آقایون فقها باشه، میخواد بگه نه، این انشاء تملیک درسته، ولی به شرط این که بعد از انشاء تملیک، بعد از بعتو، یه قبلتوی بیاد، یه اشتریتوی بیاد. اگر تعقب پیدا نکنه به تملک المشتری، اون تملیک بیع نیست. شرطش اینه که تملک مشتری بعدش بیاد. بعد جناب شیخ میگه فرماد هر کس از آقایون فقها که بعضی از مشایخ ما مثل صاحب جواهر مثلا اخذ کنن قید تعقب را در تعریف بیع مصطلح، بگن بیع مصطلح ایجاب تنها نیست، تملیک تنها نیست، انشاء تملیک نیست، چون خود شیخ کلمه انشاء رو آورد، بقیه میگفتن تملیک، شیخ گفت انشاء تملیک، ما حالا جایگاه انشاء میخواد از اینجا در بیاد. جناب شیخ میگه بعضی از مشایخ ما هم که اخذ کردن قید تعقب به قبول را مأخوذاً فی تعریف البیع المصطلح، گفتن بیع وقتی میخواد تعریف کنید و بگید ایجاب و قبول، نگید ایجاب تنها، بگید ایجاب از بایع و قبول از مشتری، اینو باید بگید. هر کس اینو بگه در واقع اون حرفو داره میزنه، داره میگه صرف تملیک بیع نیست، باید حتماً تعقب به قبول مشتری و تملک مشتری توش بیاد. بعد جناب شیخ این حالا اولی مداری تقویت میکنه، میگه شاید استدلالشون تبادره، که بابا ما از لفظ بی تملیک و تملک میفهمیم، نه تملیک تنها، و نمیشه به تملیک مجرد گفت بی، بل و صحت و سلب عن المجرد، اصلا نه تنها متبادر اینه، بلکه از تملیک به تنهایی میشه سلب کرد عنوان بیع رو. بعدم شیخ مثال میزنه: لحاظا لا یقال با فلان ماله الا بعد ان یکون قد اشتراه غیره، تا وقتی غیری اینو اشترا نکنه نمیگن باعه، باعه بدون اشتراک باعه نیست. و لذا یستفاد من قول القائل بعت مالی، اگر کسی بگه بعت مالی یعنی کسی خریدش، انه اشتراه و غیره، لا انه اوجب البیع فقط. پس جناب شیخ در مقابل تعریف خودش که بیع را انشاء تملیک معنا کرد، حالا انشاء رو بذارید کنار کلمه شیخ بود یا بقیه میگفتن تملیک، و میزدش به فعل بایع، تعابیری رو به کار برد که بعضی آمدن گفتن نه، بی تملیک است به شرط تملک، ایجاب است به شرط تعقب قبول، اینطوری به خاطر تبادل. ما ابا عب به تو اینو میفهمیم. خب اگه شما حالا تو ذهنتون به خاطر تنظیم بحث میگم، حالا بحث شیخ رو باید ادامه میدیم، این در واقع میره تو مبنای اول که شیخ حکی نقل کرد که بی بشه مبادله. بنابر این که مبادله بین الاثنینی باشه ها، اگه بی بشه مبادله و مبادله بین الاثنینی باشه، این حرفا درست در میاد که ما حالا بعدا با این کار میکنیم. ولی حالا کسانی که نمیگن مبادله یا میگن مبادله ولی مبادله را بین الاثنینی تعریف نمی کنن، که انه آمدن گفتن بی فعل بایعه. در مقابل اینا یه عده میگن نه، کی گفته متبادر از کلمه بی این نیست که فعل بایع باشه، و اصلا بی رو از ایجاب مجرد میشه سلب کرد، سلب کرد عنوان بی رو از ایجاب مجرد. جناب شیخ میفرماد این یک معنا که در مقابل معنای ماست. حالا بعد ببینید، بعدم دو تا معنای دیگه میگه که حالا خیلی با اونا خیلی فعلا کار نداریم. میگه بعضی هم گفتن اثر حاصل از ایجاب و قبوله که بشه انتقال، که نه کسی بگه نه ایجابه نه قبوله، نه ایجاب و قبوله بلکه انتقاله. اینو میگم به خاطر نکته ای که بعد عرض میکنن. باز بعضی ها اینطوری گفتن حالا کیان کمایی از هر من المبسوط و غیر مبسوط، اینا تو خود متن اومده خیلی کارش نداریم. بعد میگن بعضی هم گفتن به نفس العقد المرکب من الایجاب و القبول، خود اون عقده را میگن به. خب اینا رو شیخ در مقابل فرمایش خودش میاره، بعد یه جمله میگه. جمله شیخ این عقول، عقولش به درد این بحث ما میخوره. اما البی به معنی الایجاب المتعقب للقبول، جناب شیخ میگه این ایجاب متعقب للقبول فلی ظاهر اینه که لیس مقابلا للاول، این یه معنای مقابل تملیک نیست. چرا؟ جناب شیخ میفرماد که خب اونا گفتن مقابله و استدلال کردن به تبادل، شما میگید نیست، شما میگید تملیک، اونا میگن از تملیک مجرد بی اون میشه سلب کرد و متبادل از کلمه بی تملیک و تملک، ایجاب و قبوله. شما چی میگی؟ جناب شیخ میگه نه، به نظر میرسه اینجا یه قرینه ای وجود داره و اون قرینه سبب شده لفظ بی انصراف پیدا کنه به ایجاب متعقب للقبول. اون قرینه چیه؟ اون قرینه بیعی که ثمره داره. به تعبیر شیخ بیع مسمر، وقتی من میگم بیع تو مالی، که انه بیع ثمره دار رو دارم میگم. بیع ثمره دار ترتب ثمره بر ایجاب به تنهایی نیست. لذا اگر قرینه آمد دلالت کرد من منظورم از بیع تو بیع مسمره و بیع ثمره دار مورد نظر منه، از تو این بیع مسمر و بیع ثمره دار او تعقبه در میاد، اما لعجل دلالت قرینه. لذا نمیتونم بگم این تبادر مستنده به حق لفظ بیعه و بگم تبادر علامت حقیقته، نمیتونم، چون قرینه وجود داره. نمیتونم بگم صحت سلب داره، نه، اینجا صحت سلب لفظ بیع با قرینه از ایجاب مجرد مطرحه. بیع مسمر رو از ایجاب مجرد میشه سلب کرد، لذا این سلب علامت حقیقت نیست. تبادر هم مستند به حق لفظ نیست که شما بگید بیع. ما داشتیم سر بیع مجرد از قرینه معنای حقیقی بیع کار میکردیم، اینا بیع با قرینه و این خلاصه کلمات رو آوردن. لذا میفرماد فردون انصرف الیه اللفظ فی مقام قیام القرینه علا ارادت الایجاب المسمر. اگر قرینه آمد گفت ایجاب ثمره دار مورد نظره، بله، از لا ثمرت فی الایجاب المجرد. اقول المخبر به تو انما اراد الایجاب المقید، بله، ما ایجاب مقید به تعقب و اراده میکنیم اما با دلالت قرینه. یه بار ایجاب مجرد مورد نظره، ما از خود لفظ به تو ایجاب مجرد میفهمیم، اما یه بار ایجاب مقید مورد نظر، یعنی ایجاب متعقب به قبول، بله، ایجاب مقید یعنی ایجاب متعقب به قبول فهمیده میشه، اما فلقید و مستفاد من الخارج، از قرینه خارجی. لذا جناب شیخ میفرماد که به نظر میرسه مسئله اینطوره، ما اگر با ایجاب متعقب للقبول کار کنیم، این رو به استناد نفس لفظ بی و تبادر یا صحت سلبی که مستند به حق لفظ باشه نمیدانیم. نه، لذا میفرماد اینطوریه، در واقع لفظ بی در بی در واقع متعقب به کار رفته، اما ابواب تعدد دال و مدلول، تعبیر دقیقی هم داره، لا ان البیع مستعمل فی الایجاب المتعقب، نه، تعدد دال و مدلولش میکنه، مجازیش هم میذاره کنار، میگه قید مستفاد از خارجه، لفظ بیع هم تو ایجاب متعقب به کار نرفته. جا خب به خاطر دلالت قرینه دیگه، انصراف انصراف به واسطه وجود قرینه است. بله، یعنی بیع مثمر خود به اگر یک کسی در مقام اخبار از بیع ثمره دار بود، خود این مقام قرینه است برای اینکه این بیع متعقب از برای قبوله. نه، قرینه دلالت کرد، چیکار کسرت داریم؟ کسرت که خراب میکنه ظهورو، ما اصرارمون اینه که بیع ظاهره، اصلا صناعتش از نظر اصولی خراب میشه. بله، اشکال نداره، باشه، حالا انصراف اصطلاحی بگن نگنم تأثیر، شیخ داره روشن منظورشو میگه، منظور شیخ اینه کلمه بی در همون در واقع چیز به کار رفته، در همون ایجاب به کار رفته، تعقب از قرینه خارجی به کار به دست میاد که مخبر در مقام اخبار از بی مثمره. خب بعدم شیخ شاهد میاره، میگه این حرف درباره بیع هم شما میتونید بزنید، درباره نقل هم میتونید بزنید، درباره تملیک هم میتونید بزنید، هیچ اشکال نداره. خیلی جمله قشنگی هم شیخ داره، میگه درباره تملیک باز کسی نمیاد احتمال بده تملیک بین الاثنینیه. بیع و چون تو لغت گفتن مبادله، ممکنه بعضیا احتمال بدن که مبادله بین چی اثنینیه، اما درباره نقل یا درباره تملیک که دیگه مصدر باب مفاعله دربارشون مطرح نیست، هیچ کس نگفته که اینها بین الاثنینی هن و تعقب داخل در مفهومشون، نه. با این وجود اگر کسی به تو نگه، بگه نقل تو مالی الی فلان، ملک تو مالی به فلان، بازم اگر در مقام اخبار از نقل مثمر بود یا تملیک مثمر بود، تعقب توش میاد. خیلی قشنگ اینو درست میکنه عرفی. رضا تعبیر شیخ تعبیر بسیار دقیقی ها. فقول المخبر بعتو انما اراد الایجاب المقید، بعتو رو از مرادش ایجاب مقیده. اما ابواب تعدد دال و المدلول، فالقیدو مستفاد من الخارج، قید از اون قرینه خارجی به دست میاد، لا ان البيع مستعمل في الايجاب المتعقب للقبول و كذلك لفظ النقل والابدال والتمليك و اینجور چیزا. اینجور الفاظ که دیگه باب مفاعلتشون نیست که کسی احتمال بده خلاصه بی مبادله باشه، کما ان المصباح که اول گفتیم، بعد گیر کنه احتمال بده بین الاثنینیا، کسی که اینجا این حرفا رو نمیزنه. اما اگر قرینه دلالت کرد که این نقل با ثمره است، ابدال با ثمره است، تملیک با ثمره است، خب این معلومه که حتما تعقب به قبول پیدا کرده. اینا را جناب شیخ توضیح میده، خوبم توضیح میده، بعد میگه نه جان خوش شیخ بعد استثنا بیزد دیگه، خونه که توضیح دادیم تو عبارات مکاسب. شیخ گفت چون ما فعل بایع میدانیم درستش کرد، ما حالا نظر خودمونو بعدم میگیم، شیخ که برای خودش درست کرد این رو، حالا نظر ما چی؟ انشالله هنوز که ما حرف نزدیم، ما فعلا داریم نقل قول میکنیم چندی اول، تا حالا من بحث خودمون نگفتیم چیزی تا برسیم. خب ببین آقا، بعد جناب شیخ اینا رو تمام میکنه میگه نعم. من تمام بحثم مال این نعم شیخه. نعم تحقق القبول شرط للانتقال فی الخارج لا فی نظر الناقل اذ التأثیر لا ینفک عن الاثر فالبی و ما یساوی معنا من قبیل الایجاب و الوجوب للکس و الانکسار کما تخیله بعض کسان. حالا بعضی از بزرگان باشن چندین نفرم گفتن، حالا اصرار نداریم به کسی خاصی مختصش کنیم تا ببینیم. جناب شیخ میفرماد ببینید این نعمش میخواد مرادشو بگه. جناب شیخ میخواد بفرماد بله، ما قبول را شرط انتقال خارجی میدانیم. اون جمله‌ای بود که من اول تو تعریف بیع آوردم، انشاء تملیک در مقابل تملیک خارجی، این مستفاد از عبارت شیخه. ببین اینجا میگه للانتقال فی الخارج، اونجا که عرض کردم شیخ تعبیرش چی بود؟ فرمود که انشاء و تملیک عینن به مال، انشاء تملیک عین به مال، عرض کردم این تملیک انشائی در مقابل تملیک خارجیه. اینطوری این کلمه شیخ در اومده ها، اینم بدونید تو عبارت مکاسب که وقتی خواستید توضیحی هم بدید، خلاصه حرف شیخ اینه. شیخ میفرماد که اونجا که ما گفتیم آقا جناب شیخ گفته انشاء تملیک عین به مال، انشاء تملیک و تملیک انشائی را در مقابل تملیک و تملک خارجی مطرح کردی، به تعبیر شیخه. شیخ که نه اینطوری میخواد بگه، میخواد بگه ببینید ما یه انشاء تملیک داریم که این کار ناقله، کار بایعه، بایع انشاء تملیک میکنه. وقتی بایع انشاء تملیک کرد، این انشاء تملیک لا ینفک که ان در نظر ناقل از تملک، ناقل انشاء تملیک میکنه، یک تملیک انشائی درست میشه. منتها این تملیک انشائی که ناقل ایجاد میکنه الزاماً از توش تملیک و تملک خارجی، یعنی تملیک و تملک فی نظر العقلا در نمیاد یا فی نظر شارع. اینطوری که نه، جناب شیخ میخواد بگه من وقتی به تو میگم انشاء تملیک میکنم، این انشاء تملیک رو من انجام دادم، اما این انشاء تملیک موضوع برای ترتب اثر عند العقلا، ما رو این میخوام اینو داره کار کنیم. اگر انشاء تملیک موضوع شد برای ترتب اثر عند العقلا، عقلا آمدن گفتن این انشاء تملیک اگر این خلاصه ناقل مثلا مالک بود، ابواب این که لا بیع الا فی ملکن مثلا، یا این ناقل اهلیت انشاء داشت مثلا بچه نبود، سفیه نبود، بنابراین که سقر سن توی مرحله ای یا سفاحت شرط تأثیر این انشاء باشد عند العقلا، ناقل خودش انشاء تملیک کرده، به تو که میگه انشاء تملیک کرده، اما این انشاء تملیک از نظر عقلا وقتی اثر برش مترتبه که این شرایطی توش وجود داشته باشه. یکی از این شرایط تعقبش به قبوله. اگر تعقب به قبول پیدا نکنه، عقلا از توش تملیک و تملک خارجی و عقلایی در نمیاره. بلو تملیک بی نظر ناقل از توش در آمده. اینجاست که ما میگیم شیخ این فرق و قائله که بابا این تملیک انشائی که من میگفتم، لذا اصرار داشتم که انشاء تملیک بگم یا تملیک انشائی بگم، به خاطر این بود که بگم جناب ناقل، جناب باعث تملیک کرده، انشاء کرده، اما این انشاء تملیک یا تملیک انشائی از توش تملیک خارجی در نمیاد مگر با شرایط خاص خودش. لذا جناب شیخ این نعمو داره، تحقق القبول. تحقق قبول شرط هست از برای انتقال خارجی. انتقال خارجی وقتی درست میشه که قبول بعد از خلاصه انشاء تملیک بیاد، اینطوری میشه. یعنی که انا مشتری بایه شروع کنیم، یه کار میکنه، کار خودش رو انجام میده، تملیک انشائی میکنه، مشتری قبول انشائی رو داره، قبلتو انشائی میگه، تملک انشائی میکنه. تملیک انشائی بایه و تملک انشائی مشتری موضوعن که عقلا بر این موضوع مترتب میکنن تملیک و تملک خارجی، اونا با شرایط خود. شارع مقدس و کذاله. ممکنه عقلا بعضی جاها تملیک و تملک خارجی قائل باشن، شارع قائل نکن، امضا نکن. لذا جناب شیخ میفرماد که حواسمون رو بدیم، ما تحقق قبول را شرط انتقال در خارج میدانیم، لافی نظر ناقل. چرا؟ از تأثیر لا ینفک عن الاثر. من در واقع اگه بخوام بین تأثیر و اثر فرق بذارم، به تعبیر آقایون فرق اعتباریه. وقتی نسبتش میدم به فاعل میشه تأثیر، وقتی خودشو نگاه میکنم میگم اثر. لذا نمیتونم بگم تأثیر به یه اثر دارم، نمیتونم بگم انشاء بی منشأ دارم، نمیتونم، نمیتونم بگم که او ایجاد کرده ایجاد نشده، منتها در نظر خودش ایجاد شده. از تأثیر لا ینفک عن الاثر. بعد جناب شیخ یه مثال قشنگ داره، میگه این اسم ایجاب و وجوبه، منتها ایجاب و وجوب رو هم شما باید ببینید، فی نظر الموجب نگاه کنید یا آمر. ایجاب لا ینفک عن الوجوب، هر آمری ایجاب کرد وجوب محققه، اما در نظر خودش محققه. اگر مثلا یه عقلا گفتن نه ما در وجوب علو رو شرط میدانیم، یا ما در وجوب استعلا رو شرط میدانیم، ممکنه او ایجاب کنه اما او ایجاب وجوب عقلایی نیاره، به خاطر اینکه شرایط رو نداره. لذا جناب شیخ میگه دقت کنید، ما یه ایجاب داریم، یه وجوب داریم که ایجاب و وجوب فی نظر الامر و فی نظر الموجب لا ینفکن، اما یه وجوب عقلایی داریم. لذا تعبیر میکنن که از تأثیر لا ینفک عن الاثر، نمیشه گفت تأثیر کرده اثر نداشته، انشاء کرده منشأ نداره، نمیشه، ایجاب کرده وجوب نداره. لذا بی و ما یساول بی که معانی انشائی هستند، من قبیل ایجاب و الوجوبند. الان تطبیق میدم، الان تا آخر حرف شیخ با تعمل برم دوباره برمیگرم با تطبیق میدم. ایجاب لا ینفک عن الوجوب فی نظر الموجب و فی نظر الامر. تأثیر لا ینفک عن الاثر فی نظر ناقل. اما فی نظر العقلا ینفک، ینفک فی نظر العقلا و فی نظر شارع، شارع ممکنه این ایجاب را از توش وجوب در نیاره، عقلا براش وجوب قائل نشن. جان چون اون موضوع برای ایناست، اون موضوع برای یک اعتباری است عند العقلا. حالا من اینو عبارت چک که تمام شد بعدا تحلیل میکنیم عبارت رو، اول خود عبارت اون چی که من عمدنم میخوانم که نسبتش به شیخ معلوم بشه. حال بحث میکنیم دیگه، بشه دیگه بشه، چیکارش کنیم؟ وجوب انشائی موضوع برای وجوب دیگری است که همین اشکالات این بحثی که باید بعداً روش تأمل بکنیم، بارک الله. ولی او انشائیه، یعنی صریح دیگه عبارت شیخ اون موقع اینطور میشه، انشاء تملیک موضوع برای تملیک خارجی، انشاء تملک موضوع برای تملک خارجی، اینطوری. تملیک و تملک انشائی، ایجاب و قبول انشائی موضوعاً برای تملیک و تملک خارجی، یعنی تملیک و تملک عند العقلا یا عند الشارع. شارع مثلا عقلا ممکنه میگن بله ما تملک خارجیمون وقتی میاد که تعقب قبول داشته باشه. میخوام نشون بدیم که شیخ کعنه او انشائه تو عبارتش حساب داشته پیش خودش. البی و ما یساول بی معنا من قبیل الایجاب و الوجوب. جناب شیخ میفرماد لل کسر و الانکسار. جناب شیخ میخواد بگه ایجاب و وجوب که نه با کسر و انکسار فرق داره. کسر یک واقعیت خارجی است که لا ینفک عن الانکسار، اما ایجاب یک معنای انشائی است که ینفک عن ترتب اثر تو خارج. همین انشائی کافیه دیگه. مثلا نگاه کنید، اگر استفهام انشائی باشه، اگر ایجاب انشائی باشه، انشائی ایجاب کنید برای تهدید، عقلا اتوش در میارن عمل کن یا بیست، یا بیست جرأت نداری عمل کنی. معنای انشائی اگر شد مصداق تهدید، یعنی دست نگه دار. معنای انشائی اگر شد مصداق بحث. لذا ببینید اینطور میشه، معانی انشائی موضوعا برای اعتبارات و عقلائیه دیگه. حالا بذار تا ببینید فعلا این عبارت چه که انه کسر و انکسار یه واقعیت خارجی است که ربطی به اعتبار ما و اعتبار معتبری نداره. نمیتونیم بگیم یه اعتباری موضوع یه اعتبار دیگه است. اعتبار وجود انشائی موضوع برای وجوب حقیقیه، وجوب خارجی اسمشو بذاریم. باریکالله نداره، یعنی واقعیت خارجیه. نمیتونیم بین نظر او و بعد جناب شیخ فتعملی میگه که حالا روش دعواست انشاءالله. ببینید یه معنای این فتعمل رو بگم که حالا شما این عبارت ها تحلیل شما بدید این مداره روش باز عنایت کنید که بعد شروع کنیم تجزیه تحلیل عبارت شیخ. ببینید یه احتمال این فتعمل اینه که نه جناب شیخ با همین تحلیلی هم که گفتید میشه مسئله رو درست کرد. گفت که ایجا لا ینفک عن الوجوب فی نظر الموجب، انشا لا ینفک عن المنشأ فی نظر. لذا باید به هر مرتبه ای شما نگاه بکنید، همش میشه اینه هم. لذا شما تو هر مرتبه ای اگر انشا کردید منشأ دارید، اگر ایجاب کردید وجوب دارید، منتها در نظر دیگری ممکنه نداشته باشید. خود شیخ هم که همه فتعملش خواسته درست کنه، بگه آقا ببین اون موقع اگه اینطوری شد ما باید رو مراتب ایجاب دقت کنیم. یه مرتبه ایجاب، ایجاب فی نظر الموجبه، این لا ینفک عن الوجوب. شما اگر آمدید اینا رو مرتبه ایش کردید دیگه اینطوری نگو، نگید موجب ایجاب کرده، انشا کرده،
تملیک کرده تملک نیست. نخه تملک هم هست، اما تملک فی نظر موجبه به طوری نگفت اینو شیخ که انه اومد این طوریش کرد. حالا با فتح عمل میخواد بگه، قبل فتح عمل این بود که شما یه ایجاب کردی، حالا تو وجوب معلوم شد، ایجاب کردی وجوبم داری، تو تملیک پیادش کن، تو تملیک باید بگی تملکم داری، ولی فی نظر ناقل نگاه کن. فتح عمل اینا، فتح عمل که انه دوباره گیرت میداد، نگفتیم دیگه، ما تملیکشو گفتیم. ببین نگاه کن، شما اگر خواستی بیع و تملیک انشاء تملیک بکنی، جداش میکنی از تملک، فی سوال میکنیم از این جدایی فی نظر ناقله یا فی نظر غیر ناقله، بلا فی نظر ناقل هم نمیتونی جداش کنی از تملک. همونطور که ایجابو نتونستی از وجوب جدا کنی، تملیک و فی نظر ناقل نمیتونی از تملک جدا کنی، اون موقع دوباره گیر میکنی تو گه. بالاخره شما اگر بردی سراغ تملیک بلو فی نظر ناقل، باید از تملک جداش نکنی، اون موقع چیکارش باید بکنی؟ لذا خود جناب شیخ که انه یه تعملی گذاشته که آقا شما چرا داری بین اینا جدا میکنی، میگی من قبیل الایجاب والوجوب است لا من قبیل الکسر والانکسار. نخیر، اصلا ایجاب و وجوب با کسر و انکسار فرقی نداره، متکلن فی مرتبته، در همون مرتبه فی نظر ناقل تو وقتی تملیک کردی تملک هم داری، فی نظر الموجب والآمر وقتی ایجاب کردی وجوب هم داری. لذا ایجاب و وجوب با همن، تملیک و تملک با همن فی نظر ناقل، اما اونی که جدا میشه ازش فی نظر غیر ناقله. اگر اینطوری شد اون موقع، حالا تکلیف ما روشن بکن ببینیم، اگر بیت تملیک انشائیه با تملک انشائی هم توش بیاد دیگه نهنت گیر میکنه. لذا شما نمیتونی بگی ناقل تملیک کرده بدون تملک، نمیشه. لذا خود شیخ هم یه فتح عمل گذاشته که فتح عملی تعمل اینطوری میشه. این حالا فضای تحلیل شیخه. حالا ما با این تحلیل میخوام چیکار کنیم؟ فتح عملش که خیلی، حالا دیگه به عهده تفسیرش با شما و ما و هر کس. اصل عبارت شیخ اون موقعی که انه این میشه بین این تملیک انشائی و تملیک خارجی، بین انتقال خارجی و انشائی این تملیکه. اگه فرق گذاشت جناب شیخ، اون موقع جایگاه او انشای درست در میاد. اون موقع ما حالا بعد اینه تحلیل میکنیم، میگیم محقق خون شما دنبالی چی بودی که گفتی اعتبار جاش تو سقع نفسه و نیاز به دخالت لفظ نداره؟ اگر اقلا بهت گفتن وجودات انشائیه با لفظ درست میشن، شما چه کار میخوای بکنی؟ منتها درست میگه اون وجودات انشائی با لفظ درست شدن اولا، اما اون اعتبار خارجی ملکیت که شما دنبالش بودی اون با لفظ درست نمیشه، لفظ موضوعشه. که تحلیلش کنیم ما فرمایش ایشون رو، تا حالا یه مقداری دیگه با عبارت شیخ یه لطفی بکنید کار بکنید که بعد از همینجا راه باز بشه برای ورود به فرمایش حضرت امام رضوان الله تعالی علیه، و انشاءالله خداوند توفیق بده بحث و ادامه بدیم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. انتقال خارجیه،
در تملیک اعتباری هم
حالا دیگه انشائی یه نوع اعتباره، اونم یه نوع اعتباره، بعد یه اعتبار موضوع یه اعتبار دیگه
است. این شیخ به تملیک اعتباری هم چنینه. من میخوام بگم این مصداقی از اونه.
نه حالا فعلا قبول کردیم شیخ اینو گفته، نه اشکال فعلا نکنه،
قبول میکنیم،
نه میخوام بگیم که حالا اجازه بدید قبول دارم، الان واضح شد که شیخ اینطوری گفته، پس اون انشاء تملیک و در واقع تملیک انشائی دیگه آی خویی نباید گیر بش بده بگه آقا انشاء چی شد. خدا خدا میگه من دارم موضوع
قرار داد برای من الان با آقای خویی فعلا کار
نه نه بذار ما فعلا با آقای خویی کار داریم رو تکلیف ما را اول اجازه بده هنوز حرفامون رو به شیخ نشنیدی آخه ما که حرفامون رو نذاریم قربانه شما ببین ما الان داریم
شما چی نگفتید این موضوع میشه برای این کار بلایی اشکال
تعقوب شیخ میگه من نمیگم شیخ میگه اینطوری میشه شیخ میگه من ما بایه من ناقل انشاء تملیک میکنم تملیک انشائی میکنم تو مشتری هم تملیک انشاء تملک میکنی این انشاء تملیک و تملک موضوع برای این که اگر اقلا دیدن شرایط درسته بگن انتقال خارجی داره.